بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صحبت در بحث اصول در حقیقت شرعیه بود که آیا حقیقت شرعیه ثابت است یا ثابت نیست. گفتیم که حق آن است که حقیقت شرعیه ثابت است، اما دلیل بر این که حقیقت شرعیه ثابته چیه؟ دلیل اول استقراء بود، یعنی شما در قرآن و روایات تفحص کنید و بعد از تفحص میبینید که شارع مقدس این الفاظ صلات، زکات، خمس، صوم و امثال اینها رو در قرآن و در روایات استعمال کرده بدون قرینه، هیچ قرینه ای هم نیاورده و بدون قرینه معانی جدید رو اراده کرده. ما یقین داریم که معانی جدید مراد شارع بوده، استقرایی که در آیات و روایات انجام میشه و شما میبینید که اطلاقات و شارع هذه الالفاظ. این جمله اطلاقات و شارع یعنی چی؟ میدونید معناش چیه؟ اطلاقات و شارع یعنی اون استعمالاتی که بدون قرینه است، اونو میگن اطلاقات. هر جا در کلمات علما این جمله رو دیدید، یه موقع میگن استعمال و شارع، یه موقع میگن اطلاقات و شارع، این همونه. منتها اگر استعمال بدون قرینه باشه تعبیر میکنن به چی؟ اطلاقات و شارع. اگر با قرینه باشه میگن مثلا استعمالات شارع، اطلاقات شارع. اطلاقات شارع یعنی چی؟ یعنی گاهی شارع مقدس این الفاظ رو استعمال میکنه و قرینه داره، اون از بحث ما خارجه. یه جایی که شارع مقدس در آیات و روایات استعمال کرده لفظ صلات، زکات، حج و امثال اینها رو و هیچ قرینه ای هم در اونجا وجود نداره، میگن اطلاقات شارع. اطلاقات شارع رو ما میدونیم که باید حمل بر معانی جدیده بکنیم، اینو بهش میگیم چی؟ استقراء. وقتی استقراء کردیم قرآن رو و روایات رو به این نتیجه رسیدیم که اطلاقات شارع حمل بر معانی جدیده است، نه اینکه ما اطلاقات رو بگیم چون مطلقه پس حمل بر معنای لغوی میکنیم. نه، اینطور نیست. دلیل دوم تبادره، که تبادر میکند لفظ صلا، از لفظ صلات معنای جدید، از لفظ خمس، از لفظ زکات و امثال اینها معانی جدیده تبادر میکنه. خب این هم استدلالی است که در اینجا علما ذکر کردند. نقطه اشکالی که در اینجا وجود داره این است که آیا این تبادر در چه زمانی محقق بوده؟ ما الان که در زمان پیغمبر نیستیم، فاصله ما 1400 سال فاصله است. تبادر الان رو میگید یا تبادر اون موقع رو میگی؟ تبادر چه زمانی رو میفرمایی؟ میگه تبادر داره، لفظ صلات به معنای جدید، لفظ زکات به معنای جدید. تبادر الان یا تبادر اون زمان؟ اونی که برای ما حجت، تبادر اون زمانه. آیا در زمان پیامبر و در زمان ائمه علیهم السلام از لفظ صلات و زکات و صوم و حج و امثال اینها معانی جدیده تبادر می کرده یا نه؟ معنای لغوی تبادر میکرده. سوال اینه، خب ما الان میبینیم تبادر داریم، بله برای ما الان این تبادر وجود داره. ما که لفظ صلات رو میشنویم فوراً به معنای دعا معنا نمی کنیم، میگیم ارکان مخصوصه، زکات همینطور، خمس همینطور، اما این تبادر مربوط به الانه. ما میخواییم تبادر زمان پیغمبر رو اثبات کنیم. آیا میتونیم با تبادر الان تبادر زمان پیغمبر رو هم اثبات بکنیم؟ این اشکالیست که در اینجا وجود داره. ببینیم جوابش چی. ما به نظرمون میاد این بحث تبادر قطعیست، یعنی قطعا در زمان پیامبر وقتی پیامبر میفرموند سلو، همه میفهمیدن معناش چیه، تردیدم نمی کردن. هیچ قابل تردید نبود برای مردم وقتی که پیغمبر میفرمود کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، بعد احکام صیام رو بیان میفرمود، مردم میدونستن این صیام این طرق رو داره، این مبتلات رو داره، این احکام رو داره، و هاکذا صلات و هاکذا حج، این وقوف و این سعی و این طواف و این احکام حج، این همه مفصل احکام حج رو پیغمبر بیان کرد برای مردم. بعد وقتی به مردم میفرماید حج به جا بیارید، یعنی چی؟ لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. کدوم حج رو به جا بیارن؟ قصد بکنن؟ فقط به معنای قصد، به معنای لغویه؟ نه، این حجی که این همه طواف داره، این همه سعی داره، این همه احکام داره، وقوفات داره، تمام این احکام حج رو باید انجام بدید. لله علی الناس حج البیت. به نظر ما مسئله تبادر در خود زمان پیامبر و در زمان ائمه علیهم السلام یه امر قطعی است. ما یقین داریم که این تبادر وجود داشته و همون تبادر بوده که به نسل‌های بعدی منتقل شده. ائمه ما هی در روایاتشون بیان کردن احکام شرعیه رو، نسلاً بعد از نسل علمای ما، بزرگان ما، تا اینکه این احکام به دست ما رسیده. اینطور نیست که این تبادری که ما الان داریم در زمان پیغمبر نبوده الان پیدا شده، نه، این در اثر کثرت استعمال. حالا ممکنه شما بگید سال اول بعثت تبادر نبوده ولی سال دوم بوده، بله سال دوم، سال سوم، سال چهارم کم کم تبادر محقق شده در اثر کثرت استعمال پیامبر و همچنین ائمه علیهم السلام تا به دست ما رسیده. پس این اشکال که آیا این تبادر مربوط به زمان پیغمبره یا مربوط به الانه، این اشکال رو ما قبول نداریم، چون ما هم نسلن بعد از نسل از علمای ما گرفتیم، علمای ما هم از ائمه گرفتن، و این اطلاقات شارع حمل بر معانی جدیده در اون زمانم بوده، در الانم این وجود داره. لذا خود ائمه علیهم السلام زکات می گرفتن، خمس می گرفتن و این حج رو به جا می آوردن، مردم هم با اونها حج رو به جا می آوردن و امثال اینها. این هم یک نکته. لذا بعضی از علما رو شما می بینید در اینجا با کمال صراحت میان بیان می کنن که ما معتقدیم که این تبادر وجود دارد و این تبادر یا با وضع تعیینی است و یا با وضع تعینی است. این یک مطلب. مطلب دیگر این است که اشکالی در اینجا شده که عرض کنم بر این که تقریبا همین اشکالی که دوباره تکرار کردن که عند المحاورین تبادر معتبره و نه غیر محاورین. یه دقتی بفرمایید، من یه سوالی از شما میکنم، شما جواب این سوال رو بدید، بعد ببینیم که این اشکال وارده یا وارد نیست. سوال اینه، دو نفر با هم ملاقات میکنند، یکی از این طرف میاد، یکی از این طرف میاد، این که طرف راست داره از این طرف داره میاد لغوی است، کتاب لغت نوشته، المنجد رو نوشته، این که از این ور داره میاد این آقا نحوی است، استاد نحوه، علم نحو رو نوشته، علم صرف رو نوشته. خب با هم میرسن، سلام میکنن، احوال پرسی میکنن، بعد یه الفاظی رو به کار میبرن، میگه فعل، هذا فعلون، نحوی میگه، لغوی چی میفهمه؟ میگه هذا حرفون، هذا اسمون، این نحویه. تو اصطلاح خودش این الفاظ رو به کار میبره، میگه هذا حرفون، هذا اسمون، هذا فعلون. اون لغوی فعل رو به معنای کار میگیره، حرف رو به معنای حرف میگیره، معنای لغویشو میگیره، اسم رو همینطور، ولی این نحوی به معنای لغوی خودش میگیره. این دیگه مسلمه یا نه؟ اون معنای خودش رو داره، اینم معنای خودش رو. اما اینجا شما چی میفرمایید؟ میگید اینجا وضع محققه یا وضع محقق نیست؟ یعنی وضع جدیدی محقق شده یا وضع جدیدی محقق نشده؟ فعل آیا وضع جدیدی دارد یا ندارد؟ اسم وضع جدیدی دارد یا ندارد؟ جوابش چیه؟ جوابش این که در اصطلاح نحوی دارد، ولی در اصطلاح لغوی چی؟ ندارد. حالا داستان ما هم همین داستانه. یعنی چی؟ یعنی این الفاظ در لغت دارای معانی هستن، صلات، زکات، حج، صوم و امثال اینا، ولی شارع مقدس آمده اینها رو یک اصطلاحات جدیدی قرار داده، شرایطی، احکامی براش بیان فرموده که با این شرایط نماز بخونید، طهارت داشته باشید، نجاست نباشه، چنین باشه، چنین باشه. خب اینا رو بیان کرده شارع مقدس. خب این مثل همون قضیه نحوی میمونه با لغوی. در اصطلاح شارع و متشرعه و اونهایی که این دین رو قبول دارن، الفاظی که در این موارد استعمالاتشون انجام میشه، اینها به معانی جدیده حمل میشه، ولی اون لغوی به معنای خودش حمل میکنه و این اصطلاح جدید هم در جای خودش جریان داره. پس بنابراین ما اگر گفتیم حقیقت شرعیه، نمیخوایم بگیم حقیقت لغوی عوض شده، نه، حقیقت لغوی به جای خودش هست، ولی اصطلاحی است برای کسی که متدین به دین اسلامه. وقتی کسی اسلام رو قبول میکنه، بعد روایات و آیات رو میخواد معنا بکنه، تکلیفش اینه که حقیقت شرعیه داره، یعنی این الفاظ رو بر معانی جدیده میاد حمل میکنه. لذا در اینجا یک جمله است شما میخواهید ببینید که مسئله روشن بشه. در صفحه 245 وسط صفحه، الاشکال الثالث، هذا الاستدلال من الغرابته بحيث لا يحتاج الى البيان اذ من الظاهر ان المعتبر من التبادر هو تبادر المعنى من اللفظ عند المتحاورين بذلك اللفظ. بله در زمان پیغمبر باید تبادر باشه. بعد خودشون مثال میزنن، میفرمان فاذا سمع النحوی لفظ الفعل من اللغوی، نحوی از لغوی لفظ فعل رو میشنوه چی به ذهنش تبادر میکنه؟ فعل، میگه اون چیزی که مقترن به احد از منه ثلاثه است، اون معنای خودش رو برداشت میکنه. فاذا سمع النحوی لفظ الفعل من اللغوی و تبادر الى ذهنه ما دل على معنا فی نفسه مقترن به احد الازمنه الثلاثه لا يلزم منه كونه حقیقه فی عند اللغوی ایضا. نزد لغوی حقیقت نیست، ولی نزد نحوی چیه؟ حقیقت. ایشون میخواد اشکال کنه، میگه شما این که میگید حقیقته، مقصودتون اینی که برای همه حقیقت شده حقیقت شرعیه، یا مقصودتون اینی که برای یه گروه خاصی شده؟ بله برای یه گروه خاصی شده. جوابش چیه؟ جوابش اینه که ما برای همه گروه خاص میخواییم، ما نمیخواییم بگیم برای همه این حقیقت شرعیه منعقد شده. برای اونهایی که متدین به دین اسلام هستن و احکام اسلام رو میخوان برداشت بکنن و کلمات ائمه و رسول خدا رو میخوان معنا کنن، این الفاظ رو چگونه معنا میکنن، برای اون داریم بحث میکنیم. اما برای لغوی، آیا معنای لغویش چیه؟ ما کاری به اون نداریم، بحثی در اون نداریم. به نظر ما این اشکالی که ایشون کرده در این حالی که حرفش درسته، اما اشکالی به بحث تبادر نخواهد بود. ما که میگیم تبادر علامت حقیقته، میگیم در اون گروهی که براشون این تبادر وجود داره که متشرع به شرع مقدس اسلام هستن، برای اونها تبادر وجود داره و علامت حقیقت برای اونها، ولو برای دیگران چی؟ این تبادر نیست، برای دیگران حقیقت نیست، ولی برای این گروه تبادر هست و علامت حقیقت هم هست. خب این هم یک اشکالی که در اینجا بیان شده. اشکال چهارمی که بیان شده این است که ما از کجا میدونیم در زمان پیغمبر تبادر بوده؟ آیا ما علم غیب داریم؟ الان که ما که نبودیم در زمان پیغمبر. میگید تبادر در زمان پیغمبر بوده، از کجا میگید؟ دلیلتون چیه؟ میگیم دلیلمون همین آیات و روایاتیست که موجوده. همین آیات و روایات موجود دلالت میکنه بر این که استقراء، که کلمات ائمه علیهم السلام مرادشون چی بوده، و ما تبادر رو در زمان پیغمبر با همین استقراءات میتونیم به دست بیاریم.
اعمالی انجام میدادن، نمازی میخوندن، حجی به جا میآوردن، همین دلالت داره که بوده.
بله درسته. نکته دیگری که در اینجا مطرحه و به عنوان اشکال به بحث تبادر ذکر شده این است که ما یه بحث حقیقت داریم، یه بحث انصراف داریم. اشکال مهمیه، اینو خوب دقت بفرمایید. یه موقعی میگیم یه لفظی در یه معنای حقیقت است، یه موقعی میگیم یک لفظی انصراف به یک معنایی داره. مثلا الان روحانی انصراف به چی داره؟ به کسی که عمامه‌ای داره و عبایی و قبایی، و این انصرافه. روحانی یعنی لازم نکرده عمامه داشته باشه، عبا داشته باشه، قبا، ولی انصراف داره. این انصراف رو داریم. انصراف غیر از معنای حقیقیه. معنای حقیقی روحانی این نیست که حتما عمامه داشته باشه. ممکنه یک کسی روحانی باشه و عمامه هم نداشته باشه، ولی انصراف هست. آیا سوال اینه لفظ صلات به معنای دعاست دعای مفهوم کلی است. این مفهوم کلی همه دعاها رو شامل میشه، ولی انصراف به چی داره؟ به نماز داره. مستشکل این اشکال رو میکنه، میگه شما انصراف رو اشتباه کردید با معنای حقیقی. یعنی صلات معنای دعا رو داره، معنای حقیقی خودشه، ولیکن انصراف داره به چی؟ به این ارکان مخصوصه. بله اینو ما قبول داریم، ما هم که منکر حقیقت شرعی هستیم انصراف رو قبول داریم. پس انصراف وجود داره ولی حقیقت نیست. یعنی این مفهوم دعا مصادیق زیادی داره، یکی از مصادیقش نمازه، یکیش دعای کمیله، یکیش دعای ندبه است. تمام دعاها عنوان دعا برشون صدق میکنه، عنوان صلات برشون صدق میکنه. یکی از مصادیق جلی صلات ارکان مخصوص است، یکی از مصادیق روشنشه. انصراف هم داریم، اما انصراف دلیل بر حقیقت نیست. این دلیل بر این است که این لفظ دارای مفهوم کلیه، دارای مصادیق زیادی است، یکی از مصادیق روشنش هم اینه. البته این هم اشکالی نداره، این غیر از بحث حقیقت شرعی است. این اشکالی است که در اینجا آمدن بیان کردن. می‌فرماید انصراف رو شما با بحث حقیقت شرعی مخلوط نکنید. انصراف رو ما هم قبول داریم، ولی انصراف غیر از بحث حقیقت شرعی است. ما در جواب عرض کردیم که در صفحه 246 جواب این اشکال رو دادیم که ما هم با شما موافقیم. ما حقیقت شرعی که میگیم نمیخوایم بگیم که یک وضع جدیدی است، میخوایم بگیم که این الفاظ انصراف به این معانی دارند. اگر در کلام رسول الله باشه، در کلام ائمه باشه، حتی در کلمات متشرعه، ما هم وصیت میکنیم، وقفنامه مینویسیم، دادگاه میریم، الفاظی رو استعمال میکنیم، این الفاظ رو، این به این معانی جدید حمل میشه. حالا شما اسمشو بذارید حقیقت شرعیه یا اسمشو بگذارید چی؟ انصراف. ما هم حرف نداریم، ولی محتوای قضیه برای ما این است که آیا الفاظی که در قرآن وارد شده یا در روایات وارد شده به چه معنایی باید حمل بشه؟ آیا به معنای لغوی باید حمل بشه یا به معنای اصطلاحی جدید؟ ما میگیم به معنای جدید. حالا علتش چیه؟ یا بگید حقیقت شرعیه، یا اسمشو بگذارید انصراف الفاظ، یا بگید انصراف مفاهیم، که دو تعبیر کردن که مفاهیم انصراف داره یا الفاظ انصراف داره. در هر صورت با همه اینها مدعای ما اثبات میشه. ما در لفظ با شما دعوا نداریم، ما در محتوای مطلب بحث داریم. به نظر ما اسمشو انصراف بگذارید یا اسمشو حقیقت شرعیه بگذارید یا حقیقت متشرعه، در این جهت تأثیری نداره. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.